زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی، سلام به شما. خیلی خوشحالیم از اینکه با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. میدونید که این برنامه به بررسی حوادث و رخدادهای تاریخی صدر اسلام میپردازه با تکیه بر منابع شیعی و همچون برنامه‌های گذشته من و شما از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام بهره‌مند خواهیم شد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم همواره موفق و معید به تأییدات خداوند متعال و هم انشاءالله مشمول عنایات مولامون حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه باشیم انشاءالله در خدمتون هستیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون در استودیوی برنامه زلال تاریخ. دوستان گرامی، صلواتی میفرستیم بر حضرت محمد و آل محمد و برنامه رو آغاز میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته به اقداماتی که ابوبکر در حوزه فرهنگ در زمان حکومت خودش انجام داد پرداختیم. جناب استاد جباری اشاره کردند به موضوع منع نقل حدیث در زمان ابوبکر و همچنین جمع‌آوری قرآن که به صورت مفصل درباره‌اش صحبت کردیم. در پایان برنامه پیش هم در خصوص مراجعه بعضی از یهودیان و مسیحیان به ابوبکر و سوالاتی که از او داشتن صحبت‌هایی شد. جناب استاد جباری، در خدمت شما هستیم و ادامه مبحث رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که مطرح شد در ارتباط با خلافت ابوبکر، تلاش شد که مجموعه محورهایی که در کتب تاریخی اهم از منابع تاریخ یا کتب پژوهشی و تحقیقی تاریخی که تدوین شده، نکات که مطرح شده رو عرض بکنیم، گرچه تفصیل موارد شاید وقت بیش از این رو میطلبه، به خصوص اون بخشی که در برنامه قبل بهش اشاره کردیم راجع به عرشبت نیاز ابوبکر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخگویی به پرسش هایی که مطرح می شد و مشکلات علمی فرهنگی که ابوبکر باش مواجه می شد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه رافع این مشکلات بود. در واقع چون بر اساس اون مصلحتی که اون حضرت لحاظ می کرد، آبروی اسلام رو در واقع حفظ می کرد. دیگرانی از پیروان ادیان مختلف گاهی به مدینه می آمدند برای اینکه از حقیقت اسلام با خبر بشن، با خلیفه پیامبر ملاقات بکنن، و وقتی عجز ابوبکر رو از پاسخگویی به سوالاتشون مشاهده می کردن، مایوس از مدینه خارج می شدن. اینجا بود که امیرالمؤمنین به صحنه می آمدند و در واقع حفظ آبروی می کردن برای امت اسلامی. اینها نمونه های مختلفی دارد. متأسفانه دیگه برای اینکه صرفه‌جویی در وقت بکنم و به بعضی از نمونه ها اکتفا کردیم.
بله.
بحث فکر میکنم دیگه میرسه به اواخر عمر ابوبکر و مرگ ابوبکر و مسئله خلافت و جانشینی ابوبکر. جانشین ابوبکر چگونه تعیین شد و آیا همون مسیری طی شد که بر اساس اون مسیری که خدا ابوبکر انتخاب شد یا مسیر دیگری طی شد؟ قبل از این که وارد این قسمت بشم، روایتی رو که مسعودی در مروج الذهب نقل کرده در ارتباط با ابوبکر، همطور طبری در تاریخش، طبری در جلد 3 صفحه 424 از الطبقات الکبرای ابن سعد. بنابراین منابع کهن از الطبقات ابن سعد در قرن سوم، طبری در قرن چهارم، مسعودی هم بعد از طبری همه نقل کردن. در ارتباط با توصیف بیشتر ظاهری عایشه از ابی بکر هست که حالا برای تکمیل بحث عرض میکنم، دارد که وصفت عایشه اباها فقالت، عایشه پدرش رو این چنین توصیف کرده، کان ابیض یخالطه صفره. ابی بکر عرض کنم که چهره سفید رو به زردی داشت، ناطع الجبهه و یک پیشانی برآمده ای، معروق الوجه، چهرش لاغر نشون میداد، خیلی دارای گوش نبود، یعنی قلیل اللحم بود، غائر العینین، با چشمانی فرو رفته. ببینید این تعابیری که درباره شمائل ابی بکر، چون در مباحث معمولا حالا خلفا و اینها رو گاهی شمائلشون یعنی و ویژگی های ظاهرشون توصیف شده، این چه که از لسان عایشه در هر سه منبعی که از اهل سنت هست، از طبقات ابن سعد و تاریخ طبری و مروج الذهب مسعودی، غائر العینین، با چشمانی فرو رفته، خفیف العارضین، یعنی صورتش خیلی پرمون نبود، از دو طرف صورتش به هر حال موهاش خیلی کم بود و محاسن و اینها سبک و خفیف بود، یخضبها بالحناء بالکتم، گاهی اینها رو رنگ میکرد با حنا و اینها، عار الاصابع، دقیق الساقین، انگشتانش و همینطور ساقش باز لاغر بود و خیلی پرگوش نبود، ممحوس الفخذین، نمود به همین ترتیب با رانهای لاغر، یسترخی ازاره عن حقویه لا یکاد و یمسکو، اون ازار و به هر حال اون چه که به کمر میبست برای پوشش، اون گاهی به هر حال دچار افتادگی میشد و درست اون حفظ نمیشد، حسن القامه احدبها، یعنی به هر حال قدش مدار بلند بود و اینها، اما کمرش مدار دچار گوج و اینها بود، حالت گوج پشتی داشت، برآمدگی در کمرش وجود داشت، و کان لبسه فی خلافتی الشمل و عباه، این توصیه بود که از لسان عایشه در ارتباط با ابی بکر نقل شده، در این منابع تاریخی آمده و به عنوان شمائل وجه ظاهری ابی بکر نقل شده.
بله.
از این بحث که بگذریم، مسئله لحظات آخر عمر ابی بکر مطرح میشه و حالاتی که بهش دست داده. یک گزارش، گزارش عبدالرحمن ابن عوف هست که در اونجا لحظات آخر ابی بکر و اون کلماتش رو و آرزوهاش رو ذکر میکنه، که ما این رو در مباحث مربوط به هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از منابع متعددی نقل کردیم، آرزوهای نهگانه ابی بکر رو که نقل میکنه که ابی بکر در اواخر عمرش گفت که ندمت علی ان لا اکون سألت رسول الله صلی الله علیه و آله ان ثلاث کنت اغفلتهن و بددت انی کنت فعلت ثلاثا لم افعلهن و بددت انی لم اکن فعلت ثلاثا کنت فعلتهن، گفت سه چیز رو من نادم و پشیمان هستم که از پیامبر نپرسیدم، سه چیز رو انجام دادم و ای کاش انجام نمیدادم، و سه چیز رو انجام ندادم و ای کاش انجام میدادم. و وقتی که سوال میشه اونها چیه، یکی از اون چیزایی که گفت که ندمت ان لا اكون سالت رسول الله عن هذا الامر لمن هو من بعده، گفت که از پیامبر ای کاش میپرسیدم که این امر خلافت بعد از او از آن کیست، که خب ما جازم هستیم به نادرستی این ادعایی که ابوبکر در آخر عمرش مطرح میکنه، چون که پیامبر اکرم مکرر فرموده بود که امر بعد از او از آن کیست. و دو نکته دیگه، من ان لا اکون سألتو عن ارث الجده و ان لا اکون سألتو عن ذبائح اهل الكتاب، دو مسئله فقهی فرعی رو مطرح میکنه که چندان مهم نیست، ارث جده و راجب حلیت ذبیحه های اهل کتاب.
بله.
و بعد اون سه تا کاری که میگه ای کاش من انجام نمیدادم، فکشفی بیت فاطمه صلوات الله علیها، این که رفتم به هجوم به خانه فاطمه بردم و دستور این رو دادم، کشف بیت فاطمه شد، تفتیش بیت فاطمه شد، ای کاش این رو انجام نمی دادم. و تخلفی عن بعث اسامه، این که پیامبر اکرم تأکید داشت بر اعزام سپاه اسامه، جهز و جیش اسامه، به هر حال اینجا تخلف کردن دیگه، برای زب پیامبر اکرم هم و بر نرفتن و مماطله کردن تا پیامبر اکرم از دنیا رفت. اینم باز به اون یک تخلف ظاهرون معروف بوده برای اینها و اینجا باز به نحوی میخواد بگه من نادم هستم از این تخلف.
بله.
و ترکی الاشعث ابن القیس ان لا اكون قتلته. اشعث ابن قیس خب جزو مرتدان دستگیر شد، آورده شد به مدینه و رفت نزد ابوبکر. با ابوبکر ملاقاتی صورت گرفت، ابوبکر بخشیدش و بعدش هم خواهر نابیناش ام فرمه رو به ازدواج او درآورد و حالا اینجا داره اظهار پشیمانی میکنه در آخر عمرش که کاش اشعث رو کشته بودم و مجازاتش کرده بودم.
بسیار خب جناب استاد جباری، یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم و ادامه ماجرای ابوبکر رو در آخرین لحظات عمرش از زبان شما میشنویم. شنوندگان گرامی همراه ما باشید با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
برنامه زلال تاریخ رو همینه که از رادیو سراسری معارف میشنوید. ممنونم از همراهیتون دوستان بزرگوار. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. همین الان نظرتون رو درباره برنامه ما به این سامانه پیام کوتاه اعلام بفرمایید. درباره آخرین لحظات عمر ابوبکر صحبت میکنیم. جناب استاد جباری اشاره کردند به گزارشی که عبدالرحمن ابن عوف از ابوبکر نقل میکنه که در آخرین لحظات وضعیت او چگونه بود. او آرزو میکرد که کاشکی سه چیز رو از پیامبر پرسیده بودم: یکی آنکه خلافت بعد از حضرت از آن کیست، و دو مسئله فقهی، و آرزو میکرد که کاش سه کار رو انجام نمیدادم: یکی ورود به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها و هجوم به بیت اون حضرت، دیگری تخلف از لشکر اسامه، و موضوع سوم هم بخشودن اشعث ابن قیس بود که ابوبکر از این سه کار که انجام داده بود اظهار پشیمانی کرد. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه این ماجرا.
و اما ستایی که اظهار میکرد که یک هاش من اونها رو انجام داده بودم.
بله.
که البته در برخی از منابع شیعی به گونه آمده، در برخی از منابع اهل سنت با کمی اختلاف. اون چه که در منابع شیعی آمده این هست که فودت تا انی کنت عقدت من خالد ابن الولید به مالک ابن نویره. یک هاش من قصاص میکردم خالد ابن ولید رو به خاطر قتل مالک ابن نویره. و بعدت تعنیلم اتخلف عن بعث اسامه. باید مجدد اینجا تکرار میشه که ای کاش من تخلف از بعث اسامه نمی کردم و انجام میدادم، یعنی با بعث اسامه با جیش اسامه همراه میشدم. و بعدت تعنی کنت قتلت عیینه ابن حصن و طلیحه ابن خویلد. و آرزو میکردم که من ای کاش عیینه ابن حصن رو و طلیحه رو می کشتم. حالا عیینه از بنو فزاره بود و خب حرکاتی در جریان حروب رده مجدد داشت و طلیحه هم که از مدعیان نبوت بود. بله. حالا این در منابع اهل سنت باز به تعبیر دیگر آمده که دیگه قبلا چون بحث کردیم واردش نمیشم.
بله.
الان فقط خواستم اشاره بکنم به این لحظات آخر که ارشاد که یک چنین وضعیتی رو گزارش کردن درباره ابوبکر. به نحوی داره در واقع توجیه میکند یا میخواد به هر حال حفظ وجهه بکند و آبرو بکند بر اون کارهایی که همواره به خاطر اون کارها مورد انتقاد بوده و خب بعدم در طول تاریخ انتقاد شده نسبت به او، هم در زمان حیاتش و هم بعد از حیاتش. درباره این که چطور شد که او از دنیا رفت، روایتی رو طبری نقل میکند در جلد سوم تاریخش صفحه 419 از واقدی از زهری از عایشه و همینطور از عبدالرحمن ابن ابی بکر، هم از عایشه و هم از برادر عایشه عبدالرحمن ابن ابی بکر، که علت بیماری ابوبکر این بود که ان اباه ابوبکر اغتسل فی الیوم السابع من جماد الاخره. در روز هفتم ماه جمادی‌الثانی طبیعتاً سال 13 هجرت غسل کرد و کان یومن باردن، روز سردی بود، فاصیب بالحما، تب کرد در نتیجه این غسل و برها سرما و اینها، 15 یومن 15 روز تب کرد، لا یخرج الى الصلاة، برای نماز هم خارج نمی شد، فیصلی به هم عمر، برای نماز خارج نمی شد و عمر به جای او اقامه نماز می کرد و ناس یعودونه، مردم هم به عیادتش می رفتن و عثمان ملازمه، عثمان هم ملازم او بود که حالا بعدن عرض خواهیم کرد چرا، و هو کاتبه، کاتبش هم عثمان بود که حالا عرض خواهیم کرد که اینها در واقع زمین سازی بود به نحوی برای حاکمیت بنی امیه در ادوار بعد. نمازی گزارش بود که به هر حال عایشه بیماری ابوبکر رو در نتیجه یک چنین وضعیتی ذکر میکنه. و اما در ارتباط با مسئله‌ای که منجر شد به تعیین جانشین و خلیفه بعد از ابوبکر، باز گزارش دیگری در این ارتباط وجود دارد از منابع کهن مثل طبقات ابن سعد و تاریخ طبری و امثال اینها، که اون لحظه کتابت وصیت توسط عثمان رو گزارش کردن. طبری در تاریخش از واقدی نقل میکنه با سند خودش که کان ابوبکر خالیان به عثمان، کان ابوبکر خالیان به عثمان، همون تعبیر ملازمی که در روایت قبلی آمد، یعنی به هر حال خیلی نزدیک و ملازم بود با عثمان. فقال له اکتب، ابوبکر به عثمان گفت که بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، حالا ما عهد به ابوبکر ابن ابی قحافه الى المسلمین، اما بعد یک مقدماتی داره، بعد داره که ثم اغمی علیه، طبره نقل میکند که وقتی که اون مقدمات تمام شد و میخواست به اون قسمت اصلی برسد، حالت بیهوشی به ابوبکر دست داد، فکتب عثمان فانی قد استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب، عثمان هم ترسید که ابوبکر از دنیا برد در حالی که جانشین ثبت نشد، از جانب خودش در اونجا نوشت که من جانشین تعیین کردم برای شما عمر ابن الخطاب رو، ولم آلکم خیرم منه، و من به هر حال بهتر از او رو برای شما نیافتم و عمر رو به عنوان جانشین تعیین کردم. ثم افاق ابوبکر، عثمان که این رو نوشت، طبری میگه که ابوبکر به هوش آمد، فقال لعثمان اقرأ علیه، اون چه که نوشتی بر من بخوان، فقرأه علیه، برش خوان، فقال اراک خفت ان یختلف الناس ان افتلتت نفسی فی غشیتی، ابوبکر به عثمان گفت که من فکر میکنم تو ترسیدی که مردم دچار اختلاف بشن اگر من در این بیهوشی از دنیا می رفتم و تعیین جانشین نمی شد. قال نعم، فاقر رها ابوبکر، عثمان گفت بله از همین ترسیدم، فاقر رها ابوبکر، ابوبکرم امضا کرد، تایید کرد این کاری که عثمان انجام داده بود،
این بود به حساب خیرخواهی عثمان گذاشت،
بله، و این که در بعضی نقلات که نظر من جز این نبود و همین عمر مد نظرم بود. و خب قبل از اینکه از این قسمت رد بشیم، بعد نیست همینجا سوال بکنیم که وقتی که جناب ابوبکر و جناب عثمان
هر دو به فکر
اختلاف امت هستند و فتنه ای که اگر تعیین جانشین نشود مردم دچار اختلاف بشوند، نعوذ بالله، بعد بگیم اینها خیرخواه‌تر بودند برای امت از رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون طبق ادعای اینها پیامبر از دنیا رفته و جانشینی تعیین نکرده و اینها از میکنم که خوف فتنه و اختلاف برای مردم رو داشتن، اما رسول خدا اینچنین نبود و از میکنم که امر واگذار به خود امت شد. اینا نکاتی است که به هر حال باید پیروان مکتب خلافت پاسخ بدن و ما پاسخ قانع کننده تا اکنون در این ارتباط متاسفانه نشنیده ایم و نمیدونیم چگونه پاسخ وجدان و نفس خودشون رو میدن در این قسمت، که آیا لازمه یک چنین گزارش هایی این نیست که دارن عملاً ابوبکر رو و عثمان رو و از اون که عمر رو، عمرم به حال شورای شش نفره تعیین کرد، اینها رو دارن به گونه تفضیل میدن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در این مسئله. بعد دارد که و خلج عمر من عنده و معه مولا ابی بکر شدید، به نام شدید ابو بکر یک به هر حال غلامی داشت، عمر خارج شد، این غلام ابی بکر هم همراه عمر بود و معه الصحیفه فیها استخلافه عمر، این نامه و عهدنامه‌ای که عثمان نوشت و به املای ابی بکر دست اون غلام ابی بکر بود و به ید عمر جریدتون یشیر بها الی الناس و یقول ایها الناس اسمعوا قول خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله. از بکنم که در دست عمر یک جریده‌ای بود، نامه‌ای بود که با اون اشاره میکرد به این که ای مردم بشنوید قول خلیفه پیامبر رو، یعنی ابو بکر رو. و دارد که بقیل بل خرج هو بالکتاب فقال له رجل، بعضی نقل هست که دست خود عمر بود اون به اصطلاح وصیت نامه ابی بکر، بعضی نقلی که عرض کردن دارد که دست غلام ابی بکر بود. و یک کسی از عمر پرسید که ما فی الکتاب یا ابا حفص، در این نامه چی هست؟ قال لا ادری، گفت نمیدانم. اون مرد به او گفت که لکنی والله ادری ما فیها، من میدانم درش چی هست. امرته عام اول و امرک العام، میدانم درش چیه. در اون سال اول ابتدای خلافت تو ابو بکر رو امیر کردی، خلیفه کردی، بر مسند خلافت نشاندی، الان هم او تو را. این نقل باز نقلیست که در متون اهل سنت هست، در الامامه و سیاسه ابن قتیبه صفحه 25 این تعبیر هست و خودششون میده که مردم میدانستن، چنانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هنگامی که به مسجد برده شد برای اخذ بیعت با ابی بکر، اونجا حضرت و عمر خیلی تلاشی در این مسئله کرد، عرض میکنم که حضرت بهش اشاره کرد که احلب حلبن لک شطرو، بدوش از این پستانی که میدانی بخشی از این شیر موجود در این پستان خلافت از آن توست. و عرض میکنم که در خطبه شخشقی هم حضرت اشاره کرده که بعدن از میکنم لشد ما تشطرال در ایها، که اونجا اشاره میکند که اینها بین خودشون تقسیم کردن مسئله خلافت رو و این کاملا آشکاره، یعنی منحصر به بیانهای شیعی نیست، در متون عامه هم مسئله عمومه و سیاسه این تعبیر آمده و مردم تلقیشون همین بود، تلاش تقسیم نتایج سقیفه، در واقع ابوبکر ناچاره و در واقع یک عهدیست که بین او و عمر بسته شده و در اینجا او رو منصوب میکند به خلافت. و جالبه که در نقلهایی هست که دارد وقتی که ابوبکر فهمید که عثمان نام عمر رو نوشته، جمله‌ای دارد خطاب به عثمان که از اون جمله استفاده میشه که ابوبکر میخواد در واقع عثمان رو هم طمع ورز در بحث خلافت قرار بده و زمینه رو برای عثمان فراهم بکند. این رو در برخی منابع اهل سنت مثل تاریخ المدینه ابن شبه و دیگر منابع داریم، مثل تاریخ مدینه دمشق، تاریخ الخمیس، اینها نقل شده که وقتی که ابوبکر به هوش آمد به عثمان گفت که اکتبت شیئا؟ قال نعم کتبت عمر ابن الخطاب، نام عمر رو نوشتم. قال رحمك الله اما لو کتبت نفسك لکنت اهلا، اگر نام خودت هم بنویسی تو اهل برای این خلافت بودی. که تحلیل برخی از محققین این است که در واقع با این جمله
زمینه رو
و توقع رو و زمینه رو برای عثمان در واقع آماده کرد. و باز تحلیل این هست که متاسفانه در حالی که باید اگر صداقتی در کار بود اینجا باید امر بر میگشت به امیرالمؤمنین و بنی هاشم، عرض کنم که اما زمینه به گونه چیده شده بود که بعد از این دو، یعنی ابوبکر و عمر، امر به خلافت و به هر حال ملک و پادشاهی بنی امیه برسه که مسئله شورای شش نفره و چگونگی چینش اهل اون شورا و قوانینی که عمر نصب کرد کاملا گویای این مسئله هست که در یک اقدام حساب شده این مسیر به سمتی پیش رفت که کار بی انجامد به حاکمیت بنی امیه.
خیلی خوب، ممنونم جناب استاد جباری. فکر میکنم این بحثمون هنوز ادامه داره.
بله.
در خصوص ابوبکر و روزهای پایانی عمر او و البته بعد هم واگذاری خلافت به عمر. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. متاسفانه انشالله ادامه این گفتگو رو در برنامه آینده تقدیم شنوندگان گرامی خواهیم کرد. ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. 30553 رو از یاد نبرید. یه پیامک بفرستید برای ما و نظرتون رو درباره این برنامه بفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
غیر حق را می دهی ره در حریم دل، چرا می کشی بر صفحه هستی خط باطل؟ چرا از ربات تن چو بازشتی دیگر مأموره نیست؟ از روات تن چو بگذشتی دیگر مأموره نیست؟ زاد را بر نمی داری از این منزل، چرا زاد را بر نمی داری از این منزل، چرا؟
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. رادیوی شما.
گویش سراسری آوای انقلاب،
بازخوانی سرودهای خاطر انگیز انقلاب اسلامی،
یه گل سوسن و یاسمن آید عطر بهاران کنون از وطن آید.
در 45 فجر پیروزی برنامه صبح آزادی رادیو معارف برگزار می کند.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید.
شنوندگان عزیز، برای شرکت در پویش سراسری آوای انقلاب کافیست یکی از سرودهای انقلابی را در خانه، مسجد، پایگاه بسیج، مدرسه، محل خدمت یا محل کار به صورت دست جمعی بازخوانی کرده
و تصاویر آن را به صورت عکس و فیلم به شماره 0900-195-3595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید
و یکی از برندگان جوایز نفیس این پویش باشید.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
ای شرار اسلام، بدان اسلام برسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندای عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. تبریک عرض میکنم خدمت شما. شروع ایام الله دهه فجر رو امروز 12 بهمن ماه هست، سال روز ورود حضرت امام به میهن عزیز و از خداوند متعال میخوایم که همه ما رو در راه امام و شهدا ثابت قدم قرار بده انشاءالله. بنده محسن مومنی هستم، با برنامه پرسمان انقلاب با شما هستیم تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.